أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. چون سوره مبارک کهف در مکه نازل شد و یکی از عناصر مهم و محوری مصارف سور مکی جریان توحید و نبوت و معاد است و جریان توحید و نبوت هم در این سوره تا حدود لازم مطرح شد، جریان معاد را هم به شرح زن تشریح کنه. فرمود برای تشریح قیامت، روزی که قیامت فرا می رسد، ما این سلسله جبال را که ستون زمین است و میخ زمین است و سبب آرامش زمین و نجات او از اضطراب است، اول این را از بین میبریم، بعد هم زمین را به صورت دیگه تبدیل میکنیم. و یوم نسیر الجبال، به تدریج این کوه ها را میبریم. پایان سیر را در این قسمت از آیه مشخص نفرمود که به کدوم طرف میبریم، کجا میبریم. در آیات چندگانی که در بحث دیروز اشاره شد تا حدود روشن شد که مسیر کجاست و منتها کجاست، به کدوم سمت میبرد. در درجه اول فرمود به اینکه این کسی به مهیل میشه، در درجه ثانیه اهل منفوش میشه، در درجه ثالثه هباء منبت میشه و بست الجبال و بسا میشه، یعنی کوبیده میشه به مانند او. در سوره مبارکه نبأ اونجا فرمود سیرت الجبال فکانت سرابا، این پایانشه، دیگه از اون به بعد خبری نیست. این کانت آیا به معنای سارت است یا نه؟ یعنی در قیامت این جبال سراب می شود یا در قیامت کشف می شود که جبال سراب بود؟ اگر ما برهان کافی داشته باشیم میگیم این کانت معنی سارت است، اما اگر برهان کافی نداشتیم این کانت معنای خودش خواهد بود. مطلب بعدی آن است که همونطوری که معلوم سیری دارد، اول خیلی ستبر و با دوام و مستحکم است، کم کم ضعیف می شود، سرانجام به صورت دیگر ظهور می کند. علم و عالمم به شرح زن، اول انسان به علم خودش خیلی تکیه می کند، چون تکیگاه علم او عرف است و بنای عقلا است و لغت است و مشهودات حسی است. یه قدری که جلوتر می رود می بیند بخشی از اینها جز امور اعتباری است، یه بخشی که جلوتر می رود می بیند اینها جز زنون است، یه قدری جلوتر می رود می بیند خطای در تطبیق است، یه قدری که بالاتر رفته است معلوم می شود که حق جای دیگر بود و او جای دیگر می دید. عالم باطل نمی شود، باطل در عالم نیست،
اما این حقیقت کجاست؟ برای افراد حسگرا یه جور ظهور میکنه، برای افراد عقلگرا یا دلگرا جور دیگه ظهور میکنه. این عالم بالاخره حق است و خدای سبحان عالم را آفرید، به فرمود به حق هم خلق کردم. اما اونچرا که ما میبینیم و میفهمیم و میابیم اون حق است، یا ما در آینه میبینیم اون حق در جای دیگه است، اینا صور مرآتیه. اگر معلوم لحظه به لحظه اون صلابتش گرفته میشود، کسی به محیل میشود، بعد اهل منفوش میشود، بعد هواء منبس میشود، علم هم این چنین است، عالم هم این چنین است. فرق ما با اولیای الهی آن است که ما تا نمیریم این حرفا برای ما روشن نمی شود. اونا چون با موت ارادی مردن، همکنون می بینن اون چرا که ما بعد از مرگ می بینیم. اونا می بینن کار به دست دیگری است، در جای دیگر رفت و آمد هست. ما یه آینه است به اندازه نظام کیهانی، این آینه میلیاردی که همه کهکشان ها و مانند آن گوشه ای از این آینه ان، یه حقیقتی در این آینه میتابد. روزی این آینه میشکند و بر میگردیم میبینیم چیزی عوض نشد، همش حق بود ولی کارگردان دیگری بود، کار در جای دیگر بود و ما تو آینه داشتیم دعوا میکردیم. این شعر لطیف شیخ الاستاد مرحوم حکیم الهی قمشهی وقتی وجود مبارک سید شهدا وارد قتلگاه شد، این شعرش خیلی لطیف تر از اشعار مرحوم محتشم کاشانی است. او میگه تا اون لحظه وجود مبارک سید شهدا خب حالتهای عادی داشت، اما وقتی که از روی اسب به زمین افتاد آینه بشکست و رخ یار دید. حربه صحنه ها وقتی رفت بربست، اونگاه یتبین له ان الله هو الحق المبین. ما تا نمیریم برای ما روشن نمیشه، اما اونا که موتو قبل ان تموتو برای اونها همکنون ظهور کرد، همکنون میبینن که ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما مخصوص انسان نیست. همکنون میبینن که فلم تقتلوهم بلاکن الله قتلهم مخصوص مجاهدان نیست. همکنون میبینن که آب سیراب نمی کند، نان رفع گرسنگی نمی کند. اون کسی که یطعمونه و یسقین، او مطعم است، او ساقی است، او سیراب می کند، نه اینکه او آب آفرید و آب ما را سیراب می کند، نه اینکه او نان آفرید نان ما را سیر می کند، خیر او ما را سیر می کند. منتها ما این چهار فصل را باید مرزبندی کنیم. اون فصولی که جز منطقه ممنوع است، به خود اجازه ورود اون منطقه را ندیم، یعنی هویت مطلقه که مقام ذات اقدس اله است، فصل اول است، بالقول المطلق منطقه ممنوع است. صفات ذات که عین ذات است، اجتناب اونها منطقه ممنوع است، احدی به اون دو منطقه راه نداره. فصل سوم میشه وجه الله و فیض الله. فصل چهارم میشه مستفیض. ما مستفیضیم، یعنی آسمان و زمین فیض میگیرن. اونی که با عالم کار دارد همین وجه الله است و فیض الله است و نور و سماوات و الارض است و امثال ذلک، که همه اینها ظهورات الهی هست. این ظهور وقتی به صورتهای گوناگون در آمد، ما خیال میکنیم این مستفیزها هستند. وقتی صحنه عوض شد میبینیم سخنی از مستفیز نیست. این مثل چند بار در همین جلسه بحث ذکر شد. اگر یک کسی چند متر نخ یک کانوایی درست کند، با این کانوا یک بلوز یا ژاکت ببافد، با این کانوا آستین درست میکنه، دست درست میکنه، یقه درست میکنه، جلو درست میکنه، پشت سر درست میکنه، نقش نگار بهش میده، گل و بلبل بهش میده، یا نقش مار و عقرب بهش میده، نه اینکه رنگ‌آمیزی کند، با خود همین کاموا به صورت نقش های دیگه در میاره. وقتی بافت میشه آسمان و زمین. وقتی نفخ صور شد همه رو باز کرد میشد یه مشت کاموا. نه سخن از مار است، نه سخن از عقرب، نه سخن از آستین است، نه سخن از یقه، نه سخن از روس، نه سخن از زیر. اون نفخ که صور شد همه رخت برگنده. دوباره این کاموا را باز باز میافت و ازا نفخ فیه اخرا و ازا هم قیام ینظرو. ما مستفیزیم و با فیض خدا کار داریم. ماها که با این علوم ادبی عرفی و نحو و صرف رایج و دارج کار داریم، وقتی با این به این آیه برخورد میکنیم و سویرت الجبال فکانت سرابا، میگیم این کانت معنی سارت است. اما یه قدری که جلوتر بریم یا بعد از مرگ برای ما روشن بشود، خب اون لحظه که بساط آسمان و زمین برچیده شد و الارض و قبضت و یوم القیامه شد و السماوات و مطویات و بیمینه شد، دکت الارض و السما دکتن واحده شد، بساط همه برچیده شد، دیگه اون وقت از بین می رود. چی در عالم از بین رفت؟ اون وجه الله که موجود است. این مستفیض است که چیزی از خودش نداشت. اونگاه میفهمیم این که فکانت به معنی فکانت است. این دعای نورانی که از مرشد مبارک امام صادق سلام الله علیه است که خدایا در هنگام تلاوت قرآن، خدایا اون توفیق را به من بده که من آیه‌ای که تلاوت میکنم مشمول اون باشم که ارغ و غره، توفیق بده که هر آیه‌ای باعث رقی و ترقی من بشود، وجعل ممن قرأ هر آیه را، این آیه ترقیه یعنی او را ترقی میدهد. این در تفسیر هست، تو بحث‌های دیگه هم هست. ما اگر در همین حد توقف کنیم ناچاریم پشت سر هم برابر حرفای ابن هشام آیه را معنا کنیم. وقتی که میرسیم به پایان سوره مبارکه قصص، کل شیء هالک الا وجهه، اون چی که در این کریمه آمده است این چنین نیست که کل شیء هالک و یبقا که بعد فعل مضارع باشد. آیه 88 سوره مبارکه قصص این است: ولا تدعو مع الله اله آخر، اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. خب ما با همین قواعد ادبی بخوایم این آیه رو معنا کنیم، چی رو معنا میکنیم؟ استعمال حاله که مشتق است در مایعتی بالقول المطلق مجازه. اگر اختلافی هست استعمال مشتق در من غذا انها المبده است که حق است یا مجاز، ولی نسبت به مایعتی که مجازه. ما این حالک را به معنای مجاز معنا کنیم قرینه میخواهد. قرینه ای نداریم که بگیم کل شیء هالک یعنی سیهلک. خیر، کل شیء هالک الان هالک است، من تو خیال میکنی. به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه میفهمد به اینکه این کودک وقتی سیب را تو آینه میبیند خیال میکند که تو آینه سیب هست، به طرف این آینه حمله میکنه، ولی اون بزرگتر به اون میگوید سیب در ظرف است و رو میز و عکسش تو آینه است، چون به دنبال آینه داری میری. اگر کسی به دنبال آینه بره به سیب نمیرسه، اما وقتی برگرده آینه را به عنوان مرآت بدونه، بگه این آینه حق میگه، حق میگه یعنی من ندارم، جای دیگه است، ما حرف این آیت را، مرآت را گوش بدیم، به مقصد میرسیم. چون همه اشیا فلش به طرف وجه الله دارن، میگن اوست، چون همه اینها آیان دیگر، چیزی در جهان نیست که آیه و علامت و نشان نباشد. آیه که مردم را به خود دعوت نمی کند، آیه مردم را به ذل آیه دعوت می کند. تمام اون که در آسمان و زمین است آیه است، ذاتن، وصفن، فعلن، اثرن، در همه مقاطع چارگانه. چیزی در عالم نیست که ما را به خدا دعوت نکند. پس چیزی در عالم نیست که خودش منشأ اثر باشد. اگر چیزی در عالم نیست که منشأ اثر باشد، پس هر چه در عالم هست سراب است. اون چی که حق است وجه الله است. این آیه کل شیء هالکون، این مشتق در معنا خودش است، یعنی الان هالک است، نسی یهلکو، منتها برای برخی ها الان ظاهر است، برای برخی ها هم بعد از مرگ ظاهر می شود. تفاوت در ظرف ظهور است. بنابراین ائمه علیهم السلام با ما با همین روال سخن گفتند. گاهی در خود روایات هم این فکانت شبیه این معنایی که در کانت سرابا، اونها این کانه را گرچه اسم نبردن ولی به صورت سیرورس معنا کردن. در خطبه های نورانی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 195 این است، فرمود وقتی قیامت فرا می رسد به این صورت در میاد، فیسیرو سلدوها سرابن رغرغا نیکونو یسیرو، اون روز اون جبال سلد متسلب و متسلد و سخت به صورت سراب مضطرب در میاد. این یه مرحله است. یه مرحله اینه که خودشون در تمام موارد از استعمیل به سایر ائمه علیهم السلام نقل شده است که چیزی در جهان جز وجه الله نیست، باقی هالکن. بنابراین این دعای امام صادق سلام الله علیه که هنگام تلاوت میخونیم معناش این خواهد بود که خدایا ما اگر بخواهیم از قرآن طرفی ببندیم، اینطور نباشد که همون معنایی که خیلی ها گفتن و برخی ها هم از ما نبودند و گفتن ما به همون حد بسنده کنیم، بلکه توفیق بده که یک مرحله بالاتر بیاییم. منتها مرزها باید مشخص باشد که ما با وجه الله کار داریم. خب فرمود یوم نسیر الجبال به این صورت در میاد و تر الارض بارزتن. سید استاد رضوان الله علیه در ذیل آیه سوره مبارکه نبع که فکان سرابا، اونجا سراب را به دو معنا ذکر کردن، یکی همین این آب نما، یکی حقیقت نما، که در حقیقت دو تا مصداق است برای یه معنای جامعه، این مشترک لفظی نیست. منظور این بزرگوارم این نیست که سراب دو تا معنا دارد، مشترک لفظی است. سراب یعنی حقیقت نما، حقیقت نیست ولی حقیقت نشون میدهد. تفاوت سراب با مرآت این است که سراب نشانش نشان کاذب است و به خود دعوت می کند، نشان دروغ می گوید، خبری از آب نیست، ولی صورت مرآتی نشان می دهد و درست می گوید و دروغ نمی گوید. تو خطبه های نهج البلاغه هم مرایا ضبط شده است، هم مرایی، که صدر و ساقه عالم مرایای الهی‌اند، یعنی آینه حقن، یا مرایی هستند بنابر اینکه مرایی هم جمع مرآس باشد نه جمع مرئی. ولی اون چه که رهگشاست همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که در باب و مجلس رضا مرحوم صدوق رضوان الله علیه در پایان کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که اون مصاحبه را و گفتگوی حضرت با ما اون عمران را چند بار در همین محفل خوندیم که اون شخص میگوید ما خدا را چی رو بشناسیم؟ ما تو خداییم یا خدا تو ماست؟ چون نه ما تو خداییم نه خدا تو ماست، بنابراین شناخت او ممکن نیست یا راهی برای اثباتش نیست یا مسئله ماننده. حضرت فرمود به این که همه ما خودمون رو در آینه میبینیم. عرض کرد بله. فرمود شما تو آینه هستید یا آینه تو شما؟ فلم یهر جوابا، هیچ راهی برای جواب نداشت. فرمود شما مسئله صورت مرآتیه رو حل کن، یه امر روشن است دیگر. ما همه مون خودمون رو تو آینه میبینیم، آینه صورت ما رو ما نشون میده. آینه یه جرم شفافی است به نام شیشه، پشتش هم یه مقدار جیوه است، بعد یه قابی هم بهش دادن، همین، غیر از این که خبری نیست. شما تمام این محدوده آینه را ریز ریز بکنی عکس پیدا نمی کنی، عکسی نیست. اگه کسی عکس گرفته برای یه کاغذی است و یه عکسی است تو خارج وجود داره، اما اینی که تو آینه هست هیچ است، هیچ یعنی هیچ، ولی درست میگه، هیچ دروغ هم نمیگه، سراب دروغ میگه، صورت مرآتیه راست میگه، خودش نداره جای دیگه رو نشون میده. حضرت فرمود شما مشکل صورت آینه مرآتیه رو حل کن، اونم برای شما حل میشه. سراسر عالم آینه دار جلال و جمال حق هم. خودشون چیزی ندارن، فقط او رو نشون میدن. اگر این دید شد، اومد او مطعم است، او ساقی است، ما رمیت از رمیت لم تقتلوهم از لکن الله قتلهم، همه اینها حل میشه، البته در عنصر محوری وجه خدا و فیض خدا. پس بنابراین اینی که جناب فخر رازی بیان کرده به اینکه نسر یه روز سیر میدیم به طرف عدم، این احتیاج به توجیه دارد دیگه، نه اینکه به طرف عدم برود، هیچ موجودی معدوم نخواهد شد. ما یه قدی جلوتر رفتیم میفهمیم که این خبری نبود، از او جای دیگه بود و این اون غیر رو نشون میده و حالا فعلا آینه شکسته، باید برگردیم جای دیگر رو ببینیم، نه اینکه این شی واقعا امروز موجود است و فردا معدوم می شود. خیر، فردا ظرف ظهور مرآس بودن این هاست. بله، اون امامت وجه خداست، اون وجه خدا که شما تا همین دعای توسل بگید عین وجه الله الذی بهی توجه الاولا، این جده وجه خداست، این جده مستثناست، نه مستثنامه، این جده وجه الله هست دیگه. بله دیگه، این آینه بودن، وقتی ما میگیم آینه، غیر از آن است که عرف میگه آینه، یک کسی میخواد داره بازار آینه بخره، او شیشه میخره و قاب میخره و یه مقدار جیفه توشه. مرآت، این مرآت اسم آلت است، یعنی ابزاری که وسیله دیدن صورت است، این معنی آینه است. اما وقتی یه مفسر، یه حکیم، یه عارف، یه فقیه میگه مرآت، اون صورت میگه مرآت، نه اون چیه، این که آینه فروش بازاری نیست. مرآت یعنی ما بهی یور شخص، نه ما بهی یور صوره. اون آینه فروش میگه من شیشه و جیوه و قاب میدم که این آلت دیدن صورت است. حکیم میگوید این صورت آلت دیدن صاحب صورت است. این مرآت با اون مرآت خیلی فرق میکند. این که وجود بارک از تمیر فرمود سراسر عالم مرایای الهی است، این خواهد بود. خب همه او رو نشون میدن دیگه. شما وقتی که آیه رو تبدیل میکنید، میشود چیزی در عالم پیدا بشود که از جهتی خدا رو نشون نده؟ این محاله. خب اگه یه حیثیتی داشته باشه، بگیم آیت بودن برای موجود امکانی نظیر زوجیت عربه است، یعنی لازمه ذات اوست. خب هر لازمی متأخر از ملزوم است. یک، مقام ذات مقدم بر مقام لازم است. دو، اگر مرآتیت و آیت بودن لازمه ذات ممکن باشد، یعنی عرض لازم باشد، در حوزه ذات ممکن نیست. دو، پس این ممکن در مقام ذات خودش آیت حق نیست معاذ الله. بنابراین باید این رو جلوتر بیاریم. نباید بگیم آیت بودن لازمه ذات خود ممکن است، اونجوری که زوجیت لازمه ذات عرب است. بعد باید جلوتر بیاریم. جلوتر که آوردیم، گاهی ممکنه خیال بشه اگر ما آیت بودن ممکن را نظیر ناطق بودن انسان بدانیم کافی نی کافی است. این هم شرک در مرآتیت است، زیرا انسان یک جزئی دارد به نام حیوانیت، یک جزئی دارد به نام ناطقیت. اگر آیت حق بودن جزء ذات باشد، باید اون جزء ذات دیگر دیگه آیت خدا نیست معاذ الله. این نیست. پس این آیت بودن باید بیاد کل ذات را بگیرد، جنس و فصل و مقوم و همه و همه بشه آیه. وقت نازمون مهمان که بیرون کرد صاحب خانه را، دیگه چیزی برای انسان نمونه. ما تا زنده ایم خیال میکنیم انسان حقیقتی است که بررسی او ما را به خدا میرساند. یا آسمان اینطوره یا زمین اینطوره. که آیت بودن لازمه ذات ممکن است. وقتی به این تحلیل رسیدیم میبینیم که نخیر، حیوانیتی در کار نیست، ناطقیتی در کار نیست، چیزی نیست جز آیت بودن. آیت هم غیر از ذوالآیه چیز دیگر را نشون نمیده. پس مرآتی که تو نهج البلاغه آمده است غیر از آینه بازار است. آینه بازار آلت دیدن اون صورت است، آینه نهج البلاغه آلت دیدن صاحب صورت است. خب پس اونی که جناب فخر رازی فرمودن که به طرف عدم سیر داده می شود، با توجیه بشه، شاید با همین توجیه این سخنانش هم حل بشه. بعد تمود و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. قادره هم که در بحث دیروز ملاحظه بود که اصلش ترکه است، و قدیر را هم قدیر گفتن، یعنی اون برکه را قدیر گفتن، برای اینکه ما ترکت و سیول است. سیل که میاد به همراه خود هرچه آورد میبرد، مگر اون مقدار آبی که تو این برکه ها گذاشته، این رو ترک میکند. چون آب تو این گودار و برکه میمونه، این تریکه سیل است. ما ترکت و سیول است، از این جهت بهش گفتن قدیر، یعنی اون آب برکه را. بله، عرض محشر هست، اما برابر سوره بارکه ابراهیم که یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، این عرض محشر همون عرض دنیاست، منتها تبدیل شده. خب مثل که انسان آخرت همون انسان دنیاست، با این وضع در آمده، گاهی به صورت حیوان، گاهی به صورت های دیگه. و ارزو علی ربک صفن، حالا صف یا به معنای شفاف بودن است، و تکرار این صادفا برای تأکید این شفاف بودن است. صف صف از همین قبیل است. قائن صف صفن که دو تا صف است، یعنی خیلی شفاف و روشن است. زلزل از همین قبیل است که تکرار این زاولام برای تأکید اون لغزش است. صف یعنی صاف، یا نه صفن همونطور ساندیدن و ردیف استاده، نظیر صف جماعت. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. در بحث دیروز از سوره مبارکه انعام کمک گرفته شد، تو اونجا دارد که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، که در سوره مبارکه انعام اون آیه قبلا گذشت، یعنی آیه 94 سوره مبارکه آن بود. اما مشابه این منتها درباره فرد و به طور عموم در سوره مبارکه طه به این صورت آمده است. آیه 79 به بعد، آیه 80 سوره مبارکه طه این است: و نرسه ما یقول و یأتینا فردا. این شخص در قیامت فردن می آید، چیزی با او نیست. چه اینکه در همون سوره مبارکه طه آیه 95 به این صورت یاد شده است: و کلهم آتیه یوم القیامت فردن. هیچی با آدم نیست. خب اگر هیچی با آدم نیست، این اعمال است که ملک آدم است و ما را رها نمی کند، یا ما مملوک این همراه ما میاد. این که فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یه چیزی را دارد استثناء میکنند و این است که به باز الکتاب و هر کسی عمل خودشو میبینه. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرتین بل زعنتم الان نجعل لکم موعدا. شما فکر میکردید معاذ الله وعدی وعیدی حسابی کتابی در عالم نیست. و وضع الکتاب. حالا در بخشی از این امور حضور عمل، حضور کتاب و مانند اون مطرح است. در بخش دیگر احضار عمل، احضار کتاب مطرح است. در بخش سوم محضر عمل، محضر کتاب مطرح است. کتاب خود به خود نمی آید، کسی رو می آورد. عمل خود به خود حاضر نمی شود، کسی او را حاضر می کند. اون کس کیست؟ خود انسان است. حالا بنگرید یه بخشی از طایفه یاد دارد که وجد و ما عاملو حاضرا، در این بخش از سوره مبارکه کهف و مانندون. در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تبدل و ان بینها و بینو عمدا بعیدا. عمل خود به خود نمی آید، کسی رو احضار می کند. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه کی او رو احضار بکند؟ خود انسان. اون را در سوره مبارکه تکویر اذا شمس کورت اونجا به این صورت بیان فرمود، آیه 12 بعد این است که و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت. پس ما یه قافله ایم که داریم میریم، درست فردیم، کل اعمال دوران زندگی با ما هست، ما یه قافله ایم. این چنین نیست که دیگری آورده باشد ما تا بتوانیم اعتراض بکنیم بگیم خدا یا اینا رو کس دیگه آورده، چون هیچ راهی برای اعتراض نیست. اونگاه سخن از یا ویلتا است، برای اینکه ما عمل را میبینیم. اصلش رو به عنوان مصر در همین سوره مبارکه که فرمود یوم تجد و کل نفس ما عمل و بجد و ما عملو حاضرا، شرحش داد در سوره مبارکه زلزله مشخص فرمود آیه 7 و 8 که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. مثقال نه اینی که واحد طلا فروشی و دار فروشی این هاست. مثقال یعنی ود سقر. این ذرات پراکنده تو فعودا رو میگن مثقال. مثقال ذره اینه، نه مثقالی که تو طلا فروشی یا کالا فروشی دیگه است. این رو حاضر میبینیم. بعد در سوره نساء فرمود این خودش نمیاد، کسی او رو میاره. در سوره تکویر فرمود خود آدم میاره. دوات راهی برای تکذیب نیست به هیچ وجه. در اون لحظه است که فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. هیچ چاره جز اعتراف نیست. خب این که فرمود و وجد و ما عملو حاضرا، یعنی هیچ جای دیگه برای انکار نیست، برای اینکه چون خود انسان این عمل را کرده دست پخت خود اوست و مشخص میکند و چاره هم برای انکار ندارد. و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه، چون میدونن چه کردن، و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این اعترافه، این تأنیس صغیره و کبیره به لحاظ اون تأنیس موصوف است، یعنی معصیت صغیره معصیت کبیره، خصلت صغیره خصلت کبیره، مگر اینکه این شمرده. خب این شمرده، این کیه که میشمره ای رو؟ این کتاب میشمره. یه وقت هست ما میگیم توش نوشته است، یه وقت میگیم احصا کرده. خب در سوره مبارکه نساء هست که اقرا کتاب و که کفا به نفسک الیوم حسیبا و وجدوا ما عملوا حاضرا. و هیچ ستمی هم در عالم نیست برای اینکه ولا یظلم ربک احدا. انسان عمل خود را به خوبی میشناسه، پیوند این عمل از بین نمیره. یک و چیز معطل ما تو عالم نداریم، دو که یه موجود معطل و شناور و سرگردان باشه. مگر میشه در سلسله علل و معلول یه چیز معطل و بیکاری باشه؟ پس عمل از بین نمیره. یک، اگر موجود است یه چیز شناور و سرگردان و متحیر در عالم نیست. دو، الا ولا بد این عمل به جای مرتبط است و در اونجا اثر مرتبط است. اون کیه؟ خود عامله. این سه. چهارم، مگر میشه یه موجودی با موجود دیگه رابطه داشته باشه به بیکار؟ نه سرگردانی در عالم هست نه تعطیل. خب اگر این در عالم سرگردان نیست، این عمل سرگردان نیست، با عامل مرتبط است، میشه یه موجودی به چیزی مرتبط باشه و هیچ کار نکنه؟ وقتی وجود مبارکه از طبیر اون طوری که مرحوم صدوق توحیدشون نقل کردن، کسی سوال کرده من چرا توفیق نماز شب ندارم، فرمود قیدت که زنو بکف نار، این گناه روز نمیذاره شب پاشی. مگه میشه آدم یه کاری بکنه این کار بیکار باشه؟ قاب معقول نیست یه چیز موجود باشه تو دستگاه آدم باشه و هیچ کاری هم نکنه. فرمود قیدت که زنو بکف نار. خب فرمود ولا یلم ربک احدا. حالا اگه مطالبی در این باره باشه که بعد بخواست خدا ادامه بدیم، نه که وارد مسئله از قلال البلاکه میشیم. والحمدلله رب العالمین.